شکار کاریه که خیلی ها دوستش دارن، اما وقتی که یک آدم تصمیم میگیره آدم شکار کنه اوضاع ترسناک میشه. سلام، من مرضیم و با یک اپیزود دیگه از فیکشن در خدمتتون هستم. امروز میخوایم بریم سراغ نیکولای ژوماگالیوف، یک قاتل عجیب و ترسناک، مردی مشهور به دندان فلزی یا نیش فلزی. اون بعد از یک دعوا توی دوران کودکی خودش دندونهای جلویش رو از دست میده و مجبور میشن براش دندون مصنوعی بذارن، اما به جای استفاده از پروتزهای رزین، پلاستیک یا سرامیک و چینی، از آلیاژ فلز سفید که بخش زیادیش رو نقره تشکیل میداده استفاده میکنن. و چه چیزی بهتر از فلز برای پاره کردن گوشت و غذا؟ البته گوشت آدم. نیکولای کودکی کاملا نرمالی داشت، برعکس اکثر قاتلای زنجیره‌ای. یعنی تا قبل اولین جنایتش سال 1979 هیچ نشونه ای از اینکه قرار این فرد تبدیل به یک موجود ترسناک بشه وجود نداره. نیکولای ژوماگالیوف در 15 نوامبر 1952 از یک پدر قزاق و مادر بلاروسی توی یک خانواده توی قشر متوسط جامعه به دنیا میاد. سومین بچه از 4 بچه خانواده بوده و البته تنها پسر خانواده. مثل همه بچه ها مدرسه میره، درس میخونه و خیلی هم با موفقیت از مدرسه فارغ التحصیل میشه. اون به معنای دقیق کلمه یک دانش آموز خوب بوده. هیچ وقت هم کلاسی هاش رو آزار نداده بوده. اهل دعوا کردن نبوده، دیگران رو تحقیر نمی کرده. خیلی معمولی کودکیش رو میگذرونده. با دخترهای دیگه قرار میذاشته، وارد رابطه میشده و البته نمرات خوبی هم داشته. بعد از اینکه درس خوندن نیکولای تموم میشه، تصمیم میگیره به ارتش شوروی بپیونده. مدتی هم توی واحد دفاع شیمیایی خدمت میکرده. وقتی که خدمتش تموم میشه، تصمیم میگیره کولش رو برداره و تنهایی شروع کنه به سفر کردن و کشور رو بگرده. اون به کوه‌ها میره، از سیبری دیدن میکنه، توی مورمانسک زندگی میکنه. توی این بین هم با کارهای مختلف خرج زندگی خودش رو در میآورده و برای اینکه بتونه کار بیشتری انجام بده و پول بیشتری در بیاره، مهارت‌های زیادی رو یاد میگیره. مثلا به عنوان ملوان روی کشتی کار میکنه، برق‌کاری میکرده و یا به عنوان نیروی آتش نشانی کار میکرده. در سال 1977 نیکولای به زادگاه خودش برمیگرده و همه چیز عادی بوده و زندگیش رو میگذرونده، اما توی این سال یه اتفاقی میفته که همه چیز رو تغییر میده. به خاطر داشتن روابط جنسی محافظت نشده و زیاد، اون درگیر سفلیس و تروکومانیا میشه. دو جور بیماری جنسی که از ارتباط جنسی منتقل میشن. خب این بیماری ها خیلی تاثیر منفی توی روحیش میذاره. اونقدری که همه وجودش پر از حس نفرت میشه. نفرت از زنها. نیکولای به مدت 2 سال درگیر این بیماری ها بوده تا بتونه این بیماری ها را درمان بکنه. معلوم نیست که توی این 2 سال چه اتفاقی براش میفته، اما نیکولای 1977 هیچ شباهتی به نیکولای 1979 نداره. این نیکولای جدید یک آدم دیگه است. هیچ احساسی جز نفرت و خشم توی وجودش نیست. بالاخره توی ژانویه 1979 مسیر زندگیش تغییر میکنه و دست به کارهایی میزنه که سرنوشتش رو تغییر. تو بین سالهایی که نیکولای مسافر بوده و از این شهر به اون شهر دیگه می رفته، گفتیم برای که بتونه پول در بیاره مهارت‌های مختلفی رو یاد گرفته بوده. یکی از این مهارت‌ها شکار بوده. نیکولای عاشق شکار کردن بوده و بعد از اینکه اون رو یاد می گیره همیشه به شکار می رفته. توی سال 1979 نیکولای حیوانات رو کنار می زاره و برای اولین بار به شکار یک انسان می ره. اون توی یک جاده فرعی و بسیار خلوت بیرون شهر منتظر بوده. یک زن چوپان رو میبینه که تنها همراه گله گوسفندش توی جاده راه میرفته. این اتفاق خیلی چیز طبیعی توی اون منطقه بوده که مردها و زنهای چوپان گوسفنداشون رو برای چرا میآوردن توی مناطق باز. نیکولای دقیقاً مثل وقتی که قصد شکار کردن یک گوزن رو داشته، آروم آروم به زن نزدیک میشه. زن با شنیدن صدای پای نیکولا به سمت صدا بر میگرده، اما خیلی دیر شده بوده. اون نمیتونه با سرعت عکس‌العمل نشون بده و نیکولا یکی از بازوهاش رو دور گردن زن حلقه میزنه. جلوی دهنش رو میگیره، اون رو میکشونه به سمت محل دفن زباله. زن مقاومت میکرده، سعی میکرده فرار کنه، اما نیکولای خیلی زود دست به کار میشه و گلوش رو با چاقو پاره میکنه. اما این آخر ماجرا نبوده. اینجا شکارچی آدم خار ما تازه راه جدیدی پیدا میکنه. اون لبهاش رو روی گردن زن میذاره و در حالی که دندونهای فلزیش رو توی گلوی قربانی فرو میکرده، خونش رو کم کم مینوشه. نکته اینه که اونجا هیچ شاهدی وجود نداره، ولی خب نیکولای خودش همه این اتفاقات رو با جزئیات کامل بعدها برای پلیس تعریف میکنه و خیلی هم به کارش افتخار میکرده. این وسط یه اتوبوس از کنار جاده میگذره و نیکولای برای اینکه دیده نشه خم میشه و روی زمین دراز میکشه. شانس هم همیشه با جنایتکارها یاره و خب راننده اتوبوس نه اون رو میبینه نه قربانی رو. نیکولای درباره این لحظه میگه برای چند ثانیه انگشتام از ترس بی‌حس شده بودن، یخ کرده بودم. بعد از اینکه اتوبوس رد میشه دستامو روی بدن قربانی میذارم تا گرم بشم. بذارید برگردیم به کاری که با قربانی میکنه. جسد رو برهنه میکنه و با چاقوی تیزی که همراهش بوده سینه های زن رو میبره. شکمش رو باز میکنه و اعضای داخلی بدن رو در میاره. همینطور بخش های دیگه ای از بدن مثل لگن که گوشتی بودن، تکه های گوشت بزرگ از اونها جدا میکنه، میذاره توی کوله پشتیش و راه میفته به سمت خونش. نیکولای توی صحبتاش میگه که چربی های بدن رو آب میکردم و ازشون به عنوان روغن استفاده میکردم. یه بخششون رو هم کنسرو میکردم. بخشی از گوشت ها رو با دستگاه چرخ گوشت چرخ میکردم و کوفته میپختم. بقیهش رو هم بسته بندی کردم و گذاشتم توی فریزر. نیکولای تو بین اعترافاتش به پلیس میگه که هیچ وقت جز خودم به کس دیگه ای از این گوشت ندادم. حالا در مورد این یکم جلوتر صحبت میکنیم. اون میگه که با گوشتایی که داشته کباب درست کرده، از قلب و کلیه استفاده کرده، اونها رو کباب کرده. میگه که خیلی سفت بودن و مجبور بودم مدت زمان زیادی اونها رو بپزم تا نرم بشن. و خب یک ماه طول میکشه تا نیکولای کم کم این قربانیش رو بخوره. اون بعدها توی اعترافاتش میگه که اوایل خوردن این گوشت برام آسون نبود و خیلی سخت بود، اما خودم رو مجبور میکردم و به زور این کار رو میکردم و کم کم بعدها به مزش عادت کردم. خب من نمیدونم چه اجباری بوده وقتی حتی نمیتونست ازش لذت ببره. بدن این زن در 25 ژانویه 1979 پیدا میشه. برای قتلش پرونده تشکیل میدن و تحقیقات شروع میشه، اما خب به جایی نمیرسه و نمیتونن قاتل رو پیدا بکنن. یک نکته دیگه همینه که ما خیلی تحقیق کردیم، اما اسامی قربانی ها منتشر نشده. احتمالاً به خاطر احترام به خانواده اونها بوده و یا اینکه فضای جامعه مشوش نشه. تو همون سال یعنی 1979 نیکولای دقیقاً به همین روش مرتکب 5 فقره قتل دیگه هم میشه. روش کارش هم همون شکل سابق بوده و از هر بدن تیکه های از گوشت رو برمی‌داشته. تمام قربانی ها هم زن بودن. نیکولای حالا توی عکساش دارید میبینید مرد جوون و خوش‌چهره‌ای بوده. در کنارش خیلی خوب هم صحبت میکرده و خیلی راحت میتونسته سر صحبت رو با آدم ها باز بکنه و آدم ها رو جذب خودش بکنه. دقیقا تو همین زمان هم به عنوان آتش نشان کار میکرده، اما توی 25 آگوست وقتی که خیلی مست کرده بود و اصلا حالش دست خودش نبوده، با اسلحه به یکی از همکارای آتش نشان شلیک میکنه. بابت این اتفاق دستگیر میشه. بعد از دستگیری روانپزشک‌ها تشخیص میدن که نیکولای درگیری شدید به اختلالات روانی داره. به خاطر همین هم اون به بیمارستان روانی فرستاده میشه و یک سال اونجا بستری بوده. بعد از مرخص شدنش به جامعه برمیگرده و بلا فاصله بعد از ترخیصش مرتکب 2 قتل دیگه میشه. پس نیکولای تا الان 5 نفر رو کشته. خونشون رو نوشیده، گوشتشون رو خورده، 1 سال هم بستری بوده. ولی پلیس هنوز نتونسته ارتباطی بین اینها پیدا بکنه. اون حتی نفهمیده که چطور این قتل‌ها یه یک سالی قتل بودن و بعد دوباره شروع شدن. یعنی حتی نیومده بوده سابقه زندانی‌ها و افرادی که تازه آزاد شدن رو بررسی بکنه. نهمین قتل نیکولای دقیقاً همون قتلی بود که منجر به دستگیری این آدم میشه. این قتل این شکلیه که نیکولای چند تا از دوستا و دوست دخترهاشون رو به خونش دعوت میکنه. یه مهمونی کوچیک میگیره، برای شام هم براشون یک غذا حاوی گوشت درست میکنه. معلوم نیست که این چه گوشتی بوده که اونها خوردن، چون غذا تموم شده بوده. هرچند که این رو اول اپیزود گفتیم، اون توی صحبتاش با پلیس میگه که من هیچ وقت از این گوشت با آدمهای دیگه ندادم، اما این رو در نظر بگیرید که وقتی پیداش میکنن و خونش رو بررسی میکنن، گوشت هیچ حیوانی توی یخچالش وجود نداشته. برگردیم سر مهمونی. وسطای شب یکی از دخترای توی مهمونی رو با حرف و اینا به اتاق میبره. بعد با تبر بهش حمله میکنه و شروع میکنه تکه تکه کردنش. از همون روش قبلی استفاده میکنه که گلوش رو میبره و که نتونه سر و صدا بکنه. مهمون ها توی پذیرایی در حال خوشگذروندن و مست کردن و گپ و گفت بودن و میزبان توی اتاق کناری گاهی پیش میاد، ولی اونها متوجه نشده بودن که این زمانی که میزبان نیست و البته یکی از مهمون ها داره طولانی میشه. بعد از چند دقیقه خب کم کم شک میکنن، میبینن خبری از نیکولای نیست. فکر میکنن که با اون دختره یه تیک و تاکی زده و یه خبریه. در اتاق رو باز میکنن، میرن تو و میبینن که میزبانشون نشسته روی قربانی و داره تک تک از قربانیش میکنه و توی دهنش میذاره. اونقدر وحشت میکنن که در جا به پلیس زنگ میزنن. وقتی پلیس به صحنه جرم میرسه، نیکولای هنوز داشته کارش رو ادامه میداده. یعنی برهنه روی زانوهاش نشسته بوده، سر تا پاش خونی بوده و داشته تیکه تیکه از بدن مقتول رو میخورده. نکته اینه که اون زمانی که دیده بوده که مهموناش این رو دیدن، به پلیس زنگ زدن تا پلیس بیاد، هم دست از کارش بر نداشته بوده. پلیس اونقدر شوکه شده بوده که نمیدونسته بعد چی کار بکنه. الان باید بهش چی بگه؟ فرمان ایست بده، حمله کنه سمتش؟ و نیکولای دقیقاً از همین فرصت استفاده میکنه و پا به فرار میذاره. کاملاً برهنه، بدون لباس، با یک تبری که دستش بوده، از یک پنجره کوچیک فرار میکنه و به سمت کوه ها میره. وسط زمستون، لخت با یک تبر، اون هم توی همچین منطقه سردی. اما پلیس با گشتن خیلی زیاد توی 19 دسامبر 1980 نیکولای رو ردیابی میکنه و پیداش میکنه. کمتر از یک سال بعد هم، یعنی 3 دسامبر 1981 نیکولای محاکمه میشه. از اونجایی که قبل از این تشخیص داده بودن که درگیر اختلالات روانی شدیده، به جای زندان مستقیم میفرستنش بیمارستان روانی و یه 8 سالی رو اونجا میگذره. این عکسی که الان دارید میبینید لحظه دستگیریشه و خیلی تصویر عجیبیه. شاید فکر کنید که اون آدم قد کوتاه قربانیه، اما به دستا دقت بکنید، اون آدمه که کلاه مشکی داره و دستش رو به نشونه پیروزی مشت کرده آورده بالا نیکولایه. این عکس خیلی عکس عجیبیه، اصلا مشخص نیستش که چرا این عکس گرفته شده، اون آدمی که جلوش وایساده کیه، نیکولای چرا داره به دوربین لبخند میزنه، پلیس چرا اون رفتار رو داره و به دوربین نگاه نمی‌کنه. اصلا خیلی تصویر عجیبیه. من چیزی که حدس می‌زنم اینه که احتمالاً یک عکاس دیگه، یه خبرنگار این عکس رو گرفته و پلیس‌ها خیلی موافق نبودن. ولی هنوز نمی‌فهمم اون مرد جلویی کیه که نیکولای دستش رو روی شونش گذاشته. توی این زمانی که نیکولای که بیمارستان روانی بوده، یک قاتل دیگه به اسم الکساندر اسکرینیک شروع به جنایت‌های شبیه به جنایت‌های نیکولای می‌کنه. اون زنان رو می‌کشته، بدنشون رو تکه تکه می‌کرده و حتی سر اونها رو جدا می‌کرده. توی همین زمان یه سری شایعه پخش میشه بر اساس اینکه خب نیکولای فرار کرده. اما خب با پیدا شدن این قاتل، مجرم شناخته شدن و بعد هم اعدامش، این شایعات برای مدت کوتاهی خاتمه پیدا می‌کنه. چرا گفتم مدت کوتاهی؟ به خاطر اینکه توی 29 آگوست 1989 تصمیم میگیرن نیکولای رو به یک بیمارستان دیگه منتقل بکنن و در زمان انتقال نیکولای موفق میشه از ماشین حمله زندانی فرار بکنه. این قاتل برای مدت طولانی بین شهرهای مختلف اتحاد جماهیر شوروی سرگردان بوده و سفر میکرده. حتی یک سری گزارش‌هایی هم وجود داره که میگه که توی این دوران دست به قتل زده، که از نظر من چیز عجیبی نیست، به خاطر اینکه خب این آدم با اون سابقه اصلا نمیتونسته دست از قتل برداره. پلیس برای پیدا کردنش یک عالم آگهی مختلف منتشر میکنه و اون رو تو تمام کشور پخش میکنه. مسکو، قرقیزستان و ازبکستان، جاهایی که حدس میزده اونجا باشه، آگهی های بیشتری رو پخش میکنه تا نیکولای زودتر دستگیر بشه. این جستجوها اونقدر شدید بوده که نیکولای مجبور میشه 2 سال تموم رو توی کوهستان مخفی بشه تا مردم اون رو زیاد نبینن و چهرش رو به خاطر نسپرن. تو این 2 سال هم توی کوهستان‌های قرقیزستان گیاهای دارویی کوهی خود رو میکنده و مثل معامله پایاپای در ازای غذا یا لباسون رو به مردم محلی میداده تا زندگیش رو بگذرونه. به مرور زمان مخفی شدن و زندگی تا این حد مخفیانه براش خیلی سخت میشه. به خاطر اینکه نمیتونسته هیچ جا بره، وسایل نقلیه زیاد شده بودن، جستجوها سریع‌تر شده بودن و این رو هم داشته باشه که نیکولای هنوز توی قرقیزستان زندگی میکنه. با خودش میگه چیکار کنم؟ میگه که باید توجه پلیس رو به جای دیگه ای جلب بکنم. چطور؟ تصمیم میگیره یک نامه برای یکی از دوستاش که توی شهر زادگاه خودش زندگی میکرده پست کنه. توی این نامه نیکولای توی آدرس فرستنده به جای جایی که توش بوده شهر مسکو رو مینویسه. توی نامه هم ذکر میکنه که به زودی به زادگاهم برمیگردم، اما فعلا اینجا میمانم. زنهای زیبای زیادی اینجا هستند که هیچ کس متوجه ناپدید شدنشون نمیشه. خب نیکولای که اصلا تو مسکو نبوده، فقط میخواسته پلیس رو منحرف بکنه و کاملا هم کارش رو درست انجام میده. به خاطر اینکه با این نامه کلا پلیس سرش گرم میشه و شروع میکنه جستجوی فشرده توی مسکو، در حالی که عملا اون توی مسکو نبوده. این رو هم توی پرانتز بگم که نامه‌ای رو که میفرسته برای دوستش، دوستش بلافاصله نامه رو میاره برای پلیس و خب شاید پلیس بعد همونجا شک میکرده که شاید این نامه دروغ باشه. یک سوالی که اینجا پیش میاد اینه که توی این دوران آیا نیکولای کسی رو به قتل رسونده یا نه؟ حقیقتش اینه که اصلا مشخص نیست که این اتفاق افتاده یا نه. اون توی کوه‌ها زندگی میکرده، توانایی مخفی کردن اجساد رو داشته، خیلی دور از دسترس بوده. اگر همین کار رو کرده هیچ وقت مدرکی براش پیدا نمیشه. نیکولای به 10 فقره قتل محکوم شد، اما همیشه توی اسناد و توی اخبار تعداد قربانی‌هاش رو مثبت 10 می‌نوشتن، چون همیشه حدس می‌زدن که احتمالاً تعداد بیشتریه. توی آپریل سال 1991، یعنی 2 سال بعد از فرارش، نیکولای به دلیل دزدیدن یه گوسفند دستگیر میشه و وقتی میگیرنش اظهار میکنه که چینیه و اصلا اهل شوروی نیست، ولی چون نمیتونه مدرک و دلیلی بیاره اون رو به شوروی برمیگردونن و خب وقتی قضیه پیگیری میشه و پرونده به موسکو فرستاده میشه، میفهمن این آدمی که برای دزدیدن یک گوسفند گرفته شده کسیه که قبلا از دست پلیس فرار کرده و توی بیمارستان روانی بوده. خیلی ها نظرشون بر اینه که احتمالاً نیکولای قصد داشته، یعنی از اون حالت آوارگی خودش خسته شده بوده و می‌خواسته یک مدتی رو بره توی زندان استراحت بکنه. به خاطر همین یک دزدی کوچیکی کرده بوده رو حساب اینکه هویتش رو تشخیص نمیدن و برای یک دزدی کوچیکی مدتی میره زندان. یه سری دیگه هم میگن که نه آقا اصلا می‌خواسته دستگیر بشه و این دزدی آخر رو به خاطر این انجام داده. ولی خب این خیلی مشخص نیست. توی همین سال 1991 هم که دستگیر میشه ادعا میکنه که سال 1990 یک نفر دیگر رو کشته و برای همینه که 10 قربانی ازش اسم برده میشه، یعنی 10 نفری که خودش اعتراف کرده و احتمالاً یک تعداد آدمی که حاضر نشده بوده اعتراف بکنه. نیکولای یک بار دیگه به بیمارستان روانی فرستاده میشه. بعد از بستری شدنش توی بیمارستان سعی میکنه مدارکی رو ارائه بده به دکترها که بگه آقا من خوب شدم، حالم خوب شده، میتونم مرخص بشم. جالب اینه که یه سری پزشکا هم حرفش رو تایید میکنن و میگن که اگر نیکولای تحت نظارت روانپزشکا باشه میتونه آزاد بشه و به جامعه برگرده. تو ژانویه 2016 دوباره یه سری شایعه توی واتساپ و فیسبوک و اینجور جاها پخش شد که نیکولای یک بار دیگه از بیمارستان فرار کرد. اما این شایعه ها هیچ وقت تایید نشد و پلیس بعداً کاملا اونها رو رد کرد. این قاتل سریالی هنوز زنده است و توی کلینیک تخصصی روانپزشکی توی روستای آکتاس بستریه. اونجا کارهای تعمیراتی انجام میده، به همه کمک میکنه. خیلی هم مسئولین بیمارستان روانی میگن که آدم همکاری کنه و خوش برخوردیه، ولی خودش میگه که خسته شده از این زندگی. یعنی تا این حد خسته شده که یک بار به دادگاه درخواست صدور حکم اعدام میده. یعنی میگه آقا بیاید منو اعدام بکنید، اما درخواستش رد میشه چون از نظر پزشک ها روند درمان نیکولای روند مثبتیه و دلیلی برای اعدامش وجود نداره. اونا میگن حتی اگه درمانش خیلی خوب پیش بره میتونه به جامعه برگرده. از یه طرف دیگه متخصصانی که روی قاتل‌های سریالی مطالعه میکنن خیلی زیاد با این حرف ها مخالفن و میگن که نیکولای خیلی آدم خطرناکیه، اون هر وقت بیرون زندان بوده دوروبرش پر از اجساد تکه تکه شده بوده و اصلا نباید اجازه بدید که به جامعه برگرده. این آدم اگرچه داره وانمود میکنه که درمان شده، اما این سابقه رو قبلا هم داشته و به محض آزاد شدن احتمالا دوباره ردی از خون از خودش به جا میذاره. در پایان به نظر من نیکولای یکی از عجیب ترین قاتلای زنجیره‌ایه. آدمی که انگار کاملا آگاهانه کارهاش رو انجام میداده. اون هیچ وقت ادعا نکرده که کسی توی ذهنش بهش میگفته این کارها رو بکن. تو این چند سال اخیر هم خیلی ادعا میکنه که خوبه و حالش خوب شده و حالا یا اعدامش بکنن یا آزادش بکنن، ولی خب همچنان توی اون بیمارستان نگهش داشتن. شاید این براش بدترین مجازات باشه که مجبوره همه روزهاش رو اونجا بگذرونه در حالی که خودش میدونه چندان هم اختلالات روانی نداره. ما خیلی دوست داریم که شما نظراتتون رو در مورد این اپیزود با ما در میون بذارید. ما رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، به دوستانتون معرفی بکنید و با ما همراه باشید. خیلی ازتون ممنونیم. خدا نگهدار.